بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه عزیزان و به خصوص مهمان ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای کوهساری. تسلیت عرض میکنیم ایام منتسب به رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها رو که این ایام تعیین شده و در آستانه سلومین سالگرد انقلاب اسلامی یکی از نشست‌های مرتبط به این بحث رو با عنوان تأثیر انقلاب اسلامی در توسعه روابط حوزه‌های علمیه در جهان تشیع آغاز می‌کنیم. این نشست از سوی پژوهشکده تاریخ و سیره و مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه. مجددا تشکر میکنم از ارائه کننده و میهمان عزیز و ناقد محترم جناب حجت الاسلام المسلمین زاکری. البته ما کمتر آشنایی خدمت ارائه کننده و میهمان ارجمند داریم به جهت اینکه خب رشته ما تاریخ هست و ایشون ظاهراً مطالعاتی که دارن قرآنی بوده اون مقداری که من اطلاع دارم و مدتی مسئول شعبه جامعة المصطفى در اندونزی بودند، الان مدیر مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه علمیه که 2 سالی است توسط مدیر حوزه در این مسئولیت که انشالله موفق میشن و فکر میکنم این مدتی هم الان دیگه نباشن. اون فصلنامه پژوهش های منطقه‌ای جامعة المصطفى الان هم جوان نمیدونم سردبیر مجله قبلا تشریف داشت. خب من برای شروع فقط اسم چند تا کتاب میخونم، بحث خاصی ندارم چون باید بیشتر استفاده بکنیم. آثاری که توی بحث حوزه‌های علمیه نوشته شده من نگاه میکردم، از آیت الله صافی گلپایگانی کتابی داریم سیر حوزه‌های علمیه، کتاب‌های دیگه فقط نام میبرم، آشنایی با حوزه‌های علمیه در طول تاریخ، حوزه‌های علمیه شیعه در گستره جهان که اتفاقاً این به بحثمون هم می‌خوره، کتاب‌های عربی داریم تاریخ المؤسسه الدینیه الحوزه العلمیه فی النجف الاشرف و این کتاب هم مربوط به حوزه علمیه اصفهان ریشه ها و جلوه های تشیع و حوزه علمیه اصفهان در طول تاریخ. من برای اینکه حالا بحث رو هم ایشون میخوان شروع بکنن یه سوالی هم مطرح شده باشد، برای اینکه بیشتر در فضا قرار بگیریم که قاعدتاً ایشون هم مسئولیتشون هست در خصوص ارتباطات و بین الملل حوزه علمیه و حتما مطالعاتی داشتند، سوال رو اینجوری مطرح بکنیم و ازشون بخوام که مروری ابتداءً بر که حتما خودشون هم مد نظرشون هست، مروری بر حوزه‌های علمیه جهان داشته باشیم تا بعد حالا بحث تأثیر انقلاب رو در روابط این حوزه ها. 20 دقیقه 25 دقیقه انشالله خدمتون هستیم، بعد هم خدمت ناقد محترم با صلواتی به استقبال سخنان ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا فداه. خیلی خوشبختم از اینکه در جمع اساتید و محققان و پژوهشگران پژوهشکده تاریخ دفتر تبلیغات هستم و خدا رو شاکرم در 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی و در شبی که منسوب هست به رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بحث از عرصه بین الملل و ارتباطات و تأثیرات بین المللی حوزه های علمیه انجام میدیم که خب با این حال و مقال تناسب بسیار جدی دارد. خداوند در مقدرات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این تقدیر رو تعبیه فرمودند که منها یفیز العلم الى سائر البلدان، یا در روایت دیگه الى سائر البلاد. خداوند در تقدیر حضرت معصومه سلام الله علیها این رو مقدر فرمودند که از در شهری که بر محور محبت اهل بیت و با محوریت مرقد مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، در این شهر حوزه‌ای شکل می‌گیرد و از این شهر قرار است اتفاقات بسیار مهمی در مسیر بشریت رقم بخورد. این رو به فال نیک می‌گیریم و از وجود مقدس ایشون خاضعانه طلب می‌کنیم که ما رو در همین مسیر موفق بگردن. من در این موضوع که حالا یه مقدار خب موضوع هم موضوع ذو ابعادی است، یعنی به این موضوع می‌شود از جهات مختلفی نگاه کرد، اما من به تعدادی از ظرفیت‌هایی که حالا با اون موضوع 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی هم مرتبط باشد، ظرفیت‌هایی که در خلال این سال‌های اخیر شکل گرفته و به یه معنا ظرفیت‌های بین‌المللی حوزه است که حالا از بخشی از این ظرفیت‌ها ما داریم استفاده درست می‌کنیم، از بخشی از این ظرفیت‌ها هم استفاده درستی نمی‌شود، ولی نکات و ملاحظاتی است که اگر بخواهد ارتباطات بین المللی حوزه های علمیه بخواهد رقم بخوره، حتما باید به این نکات و به این ظرفیت ها توجه کرد. طبعا این ظرفیت هایی که عرض میکنیم ظرفیت حوزه بالمعنی الاعم هست، طبعا اینها مربوط به حالا مرکز مدیریت به معنای خاص نیست، مربوط به کلیت سازمان روحانیت است، و بلکه بخشی از این هم مربوط به حتی سازمان روحانیت هم نیست، مربوط به حوزویان هست. یعنی شاید بخشی از این فعالیت هایی که من عرض میکنم، این ظرفیت هایی که عرض میکنم، ظرفیت هایی برآمده و برخواسته از یک تشکیلات نهادی نیست، ولی بالاخره وجود دارد. حالا این حوزه رو هم باز چه بدانیم؟ من حوزه رو اعم از باز مرکز مدیریت یا نهادهای حوزوی و اعم از حوزویان و باز روحانیت گرفتم. یک بخشی از این ظرفیت مربوط به داخل کشور، بخشیش هم مربوط به خارج از کشور هست. اون وقتهای بخشی که مربوط به خارج از کشور، از اینجا شروع میکنم، ظرفیت هایی که مربوط به ظرفیت های بین المللی که در اختیار ما هست ولی مربوط ما ایرانیان به شکل خاص نیست، خود این هم دو بخش می شود. ظرفیت های غیر ایرانی بین المللی حوزه های علمیه، بخشیش در جامعه المصطفی رقم می خورد، به معنی است که غیر ایرانیانی هستند که بالاخره در ایران آمدند و از ایران و از حوزه علمیه قم به معنا متأثر شدن و منتفع شدن. بخشیش هم نه، ظرفیتی است که غیر ایرانی است و اساساً در خارج از کشور رقم خورده و ما ارتباط و تأثیرگذاری مستقیمی در اون نداشتیم. در اون قسمت اول از بخش اول، یعنی ظرفیت جامعه المصطفی که خب مستحضرید حتما، خیلی کوتاه من یک حالا باز برای عزیزانی که احیاناً ممکنه آشنا نباشن، آقای سفری که دیگه ایشون صاحبش اومد دیگه، من در مورد المصطفی دیگه نباید صحبت کنم. آقای الله
میدونستم من اینو آخرش میگفتم، ما از ظرفیت‌های المصطفی شروع کردیم. حالا من کوتاه‌تر عرض میکنم که برای ایشون ببینید المصطفی، حالا خیلی کوتاه بخوام عرض کنیم، حدود 50,000 نفر فارغ التحصیل از المصطفی داریم و 50,000 نفر هم شاغل تحصیل در المصطفی. از این 100,000 نفر لشکری که داریم در المصطفی، اون 50,000 نفری که دارن درس میخوانن، قریب 20,000 نفر اینها داخل ایران دارن درس میخوانن و قریب 30,000 نفر در نمایندگی های جامعه المصطفی در خارج از کشور، که میدانید المصطفی در نزدیک به 60 کشور نمایندگی های مرتبط دارد و نزدیک به 30 کشور نماینده مستقیم از ایران دارد، یعنی ایرانی اونجا مستقر، اگرچه در 60 کشور نمایندگی های مرتبط دارد. مجموعاً یه مجموعه حالا 100,000 نفری دارن. آن چیزی که در اینجا مهمه و به نظر من باید حوزه‌های علمیه بهش توجه بکنن، حدود 8 شبکه‌ای هست و 8 نتورکی هست که در المصطفی شکل گرفته و ما متاسفانه حوزه علمی از این شبکه‌ها غافلیم و حتما باید جدی گرفته بشود. اگر می‌خواهید ارتباطات علمی در پژوهشکده به شکل عام‌تر در دفتر تبلیغات و اصلا در حوزه علمی بخواهد شکل بگیرد، از این شبکه‌ها رو باید جدی بشناسیم. این شبکه‌ها رو هم خیلی من سریع عرض می‌کنم. یکی شبکه اساتید حوزوی و مدیران حوزه‌های علمیه عرصه بین‌الملل هستند. تعداد زیاد از این فارغ التحصیلان رفتن استاد حوزه‌های علمیه شدن. می‌دونید ما در عرصه بین‌الملل قریب 1,000 حوزه علمیه داریم و داخل کشور هم می‌دونید 1,000 حوزه علمیه داریم، تقریبا 500 حوزه علمی برادران داخل کشور داریم، 500 حوزه خواهران داخل کشور داریم و 1,000 حوزه علمیه در خارج از کشور داریم، اعم از برادران و خواهران، که خب در خارج از کشور تعداد حوزه های علمی خواهران چیز حدود مثلا 100-150 تاست، یعنی در داخل کشور حدود 50%، در خارج از کشور از نظر تعداد مدارس حدود مثلا 10-15% حوزه های ما حوزه های خواهران هست. خب یه شبکه کسانی هستن که رفتن تو این تشکیلات باز حوزوی خارج از کشور دارن فعالیت میکنن، بناهای مختلف، یا مدیر است یا مدرسه یا کارمنده. شبکه دوم شبکه فعالان دانشگاهی از المصطفیان هست که خب میدونید یه جمع زیادی از فارغ التحصیلان المصطفی رفتن عضو هیئت علمی دانشگاه ها دیگه شدن، حالا یا به صورت عضو هیئت علمی یا به صورت تدریس، ولی ارتباطات دانشگاهی دارن که حالا مثلا تجربه حقیری که داشتیم در اندونزی اینا رو برای همین جلسه است دیگه، حالا بعضن از این نکات آره. خب مثلا اونجا یک حدود مثلا 30 نفر از فارغ التحصیلان المصطفی الان در دانشگاه های اونجا دارن تدریس میکنن و ما با محوریت هم اونجا یک تشکیلات و یک نتورک شیعیانی که در دانشگاه های اندونزی دارن به صورت تدریس میکنن از حقوقدان و پزشک و اینا، با محوریت همین 30 نفر ما با یک تشکلی و یک نتورک حدوداً 200-300 نفره مرتبط بودیم و اون اتفاقات خیلی خوبی رقم میزد که حالا این خودش یک بابی است که حالا من میخوام در مورد حق میزنم صحبت بکنم. یک حالا من اینا دیگه چون میخوام به بقیه برسم مجبورم وقتم مراد کنیم، یک شبکه فعالان رسانه‌ای عرصه بین الملل هست با محوریت همین فارغ التحصیلان المصطفی، شبکه مبلغان المصطفی که اونم یک مجموعه بسیار، شبکه محققان و مترجمان المصطفی که میدونید الان در المصطفی از اون جمعیت حدود 100,000 نفری حدود 7,000 نفر 7,000 خورده نفر ما محقق و مترجم داریم. بعضی از اینها مترجمین یعنی اونام رتبه بندی دارد، مستحضرید مثلا رتبه الف ب ج د، اونایی که مثلا اقلا 10 کتاب چاپ شده دارن محققین رتبه الف هستن. ما چیز حدود مثلا نزدیک بیش از 1,000 نفر محقق رتبه الف داریم همین الان در المصطفی که خوب میدونید قریب حدود 15,000 جلد کتاب نوشتن همین فارغ التحصیلان المصطفی، نوشتن یا ترجمه کردن. فقط کتاب‌های به زبان مالایو، یعنی به زبان اندونزیایی، زبان اندونزی که عرض می‌کنم کشوری تصور بفرمایید که در اون کشور اگرچه سابقه تاریخی شیعه در اونجا ما باش مواجه هستیم، ولی این شیعیان در طول تاریخ خب به دلایل مختلف و تغییر اینها دیگه تقریبا هضم شده بودن. ما قبل از انقلاب تحقیقی شده بود 21 نفر شیعه مناسکی داشتیم، شیعه فقهی داشتیم به معنی خاص، ولی خب این تعداد الان تعداد قابل توجهی است. آقا من مطمئن باشم این فیلم دست خود شما راحت تر صحبت میکنم. الان جمعیت شیعیان اونجا، جمعیت اینا برای خود شما سیه طبعا، جمعیت حدود بیش از 2.5 میلیون ما اونجا شیعه داریم در اندونزی. الان اونجا 11 حوزه علمیه فقط در شیعه در اندونزی وجود دارد، 2 تا کالج داریم، 40 تا حسینیه داریم، یه تعداد زیادی مؤسسات فرهنگی داریم، چند تا مؤسسه پژوهشی داریم. این خودش یک چیزی شده، همون یک بالاخره. خب عرض اینه که حالا در کشوری که ما اساساً سابقه حضور تشیع نداریم، ما تمام کتاب‌های شیعی اونجا رو گردآوری کردیم، توی تحقیقی یه تحلیلی هم روش نوشتیم. تو این من بخشی از این تحلیل رو توی این کنگره نقش شیعه در گسترش تمدن اسلامی مال حسایت الله مکارم شیرازی، اونجا من مقاله‌اش رو ارائه کردم. 1081 کتاب الان ما داریم. یعنی عرض می‌کنم شبکه محققین مترجمین یک دامنه خیلی گسترده‌ای دارد. حالا اینا کل فارغ التحصیلان المصطفی از کشور اندونزی بوده 300 نفرن. یعنی 300 نفر به شکل مثلا متوسط انگار هر کدوم 2-3 کتاب نوشتن. همچه حالتی. حتی حالا اینو عرض کنم، اون 1080 کتاب شاید مثلا نزدیک 150-200 از این کتاب های اونجا رو فارغ التحصیلان المصطفی ننوشتن، از مثلا شیعیان اونجا، دانشگاهیانی که شیعه شدن اینا نوشتن. ولی بالاخره اونها هم باز در ارتباط با مثل دکتر جلال رحمت و افرادی که الان مستحضرید. حالا شبکه محققان و مترجمین، شبکه خیرین المصطفی، شبکه فعالان عرصه های اجتماعی و فرهنگی اجتماعی، شبکه فعالان قرآنی المصطفی، 7-18 تا شبکه دارد که به معنا اون به اصطلاح نخبه ها و گلچین های المصطفی، اینها یک شبکه و نتورک بسیار قوی دارن. اگرچه حالا تو این زمینه از این منظر حتی شاید بعضا تو خود المصطفی هم این ارتباطات شبکه‌ای شاید خیلی خوب. خب این یک بخشه که مربوط به غیر ایرانی هایی است که اینها میتوانند خب زمینه و بسترساز بسیاری از ارتباطات باشند و همیاران هستند توی عرصه بین‌الملل. این یک نکته بود که به نظر میشد اشاره. نکته دوم، ظرفیت به اصطلاح حوزویانی که حالا لزوما مال غیر ایرانی هستند و در به اصطلاح دایره فعالیت ارتباط، یعنی به اصطلاح فارغ التحصیلان المصطفی اینا نیستن. عرض کردم حدود 1000 حوزه علمیه داریم. از این 1000 حوزه علمیه ما تقریبا توی عرصه بین الملل با چیز حدود مثلا نزدیک 200 حوزه از این حوزه ها در 3 سطح ارتباطات داریم. بعضی از این حوزه ها، از این 200 ها، حوزه تابعه المصطفی هستن که تعدادشون کمه، یه تعدادی حوزه حالا پیوسته دارن و یه حوزه همکار. حوزه پیوسته یعنی حوزه هایی که مدیریت و به اصطلاح اساتید و از نظر مالینا استقلال دارن ولی به تعبیر امروز تحت لیسانس المصطفی هستن، یعنی سرفصل های المصطفی رو اجرا میکنن و المصطفی به اینها مدرک میدهد. مثلا ما تو اندونزی از اون 11 تا حوزه 4 تا حوزه پیوسته بود با این تعریف، یعنی برنامه المصطفی و برنامه حوزه علمی قم دارد اجرا می شود. تعدادی از حوزه ها هم هستن که حوزه های همکارن، یعنی حوزه ایست که لزوماً برنامه های المصطفی رو نمی پذیره ولی خب همکاری مانو وجود دارد. یه حدود 700-800 تا حوزه هم داریم که با اینها ما هیچ ارتباطی نداریم، ارتباط تشکیلاتی با اینها نداریم. خب این هم یک ظرفیت بسیار گسترده است. میدانید از این حوزه های علمیه در 5-6 کشوری که ما جمعیت تشکل یافته قابل توجه شیعی داریم، در این کشورها خب تعداد حوزه های علمیه طبعا بیشتر هست، مثل عراق، مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل هندوستان. در بعضی از کشورها هم حالا یا شیعه در خیلی اقلیت محدودی هست یا اینکه اساسا شیعه در اونجا مقوله نوپایی است. در این کشورها تعداد حوزه ها کمتر هست ولی تقریبا تو می شود گفت الان در قریب 80 کشور دنیا ما حوزه علمیه داریم که خب اصل شکل‌گیری حوزه های علمیه در حدود 40-50 تا از این کشورها مقوله متأثر از انقلاب اسلامی است. یعنی قبل از انقلاب اصلا اونجا شیعه به مفهوم یا تواجدی نداشت یا اینکه اگر هم تواجد داشت حالا مثلا حوزه های علمی بی من نداشتن. خب این هم یک مقوله بسیار جدی است که این رو بگذارید کنار اینکه در عرصه بین الملل اگرچه از منظر فقهی مثلا ما میتونیم شیعان بگیم آقای شیعان مثلا مقلد کدومی که از این آقایون هستن، میشود تقسیم بندی هایی کرد، یا از منظر حتی گرایش های سیاسی ما ممکنه شیعیانی داشته باشیم که مثلا حتی نسبت به انقلاب ما یه مدام موضع داشته باشن، اما تقریبا همه شیعه میشود گفت قاطبه شیعه ولو این که نسبت به مثلا تعدادی از اینها نسبت به انقلاب اسلامی نسبت به بعضی از رویکردهای جمهوری اسلامی ممکن انتقادات داشته باشن، ولی انقلاب رو به عنوان یک پدیده‌ای که هویت شیعه رو متحول کرده و چشم امید اونها به یه معنا انقلاب اسلامی است، این به اصطلاح اون به قول عربا اون معنویات این شیعیان دنیاست. لذا شما حتما دیدید، حتما شاید مواجه داشته باشید، بنده فراوان دیدم حتی خیلی از حوزه‌هایی که مثلا معروف بود این حوزه مثلا فرض بفرمایید شیرازی هاست، حوزه مثلا فرض بفرمایید با این گرایش خاص هست، حتی اونا ما می‌رفتیم باشون ارتباط برقرار می‌کردیم، خیلی مصر بودن که آقا درسته ما مثلا با این گروه ارتباط داریم ولی دوست داریم با جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشیم، دوست داریم از پیشرفت‌های شما بهره مند بشیم. بعضن حتی مطالبه گرانه و منتقدانه میگفتن آقا شما بعضن دارید مثلا با اهل سنت دارید کار میکنید، دارید با ادیان و مذاهب دارید کار میکنید، مثلا با پیران چرا با ما مثلا. لذا عرض میکنم که اون هم یک ظرفیت بسیار وسیعی دارد. در این میان طبعا یک طبقه بندی و یک استراتژی میخواد. حوزه هایی مثل حوزه مثلا نجف خب طبعا نوع تعامل با اونجا متفاوت هست حتما با حوزه هایی مثل حوزه های بعضی از کشورهای دیگه. بعضی از این حوزه ها خب یک سابقه و قدمت و قوتی دارن که اگرچه پیشرفت های ایران و موقعیت علمی حوزه علمی قم رو میپذیرن ولی تمایلشون این هست که ارتباط تعاملی طرفینی باشه، خیلی مثلا ارتباطات استعلایی رو نمیپذیرن، ارتباطات یک طرفه رو نمیپذیرن. درستش هم همین هست و بعضا شاید این خطا باشد که ما در تعاملمون با بعضی از این حوزه های کشورهای مختلف این رتبه بندی ها رو ممکنه توجه نکنیم. حالا اینم یک باب وسیعی است که حالا من چون میخوام وقتی احساس بدم اگر اینا سوال چیزی باشد در مورد ظرفیت های داخل کشور، چیزایی که مربوط به بین المللی های ما هست، من خیلی سریع یک اشاره‌ای داشته باشم. میدانید ما در کشور کسانی که از طلبه هایی که زبان مادریشون غیر فارسی است، یه چیز حدود نزدیک 30,000 طلبه داریم که اینها حدود 3,000 نفر از اینها 2,000 رو حالا من تقریب دارم عرض کنم آمار دقیق است، من 2,400 خورده نفر از اینها ما طلبه های عرب زبانی داریم که زبان عربی زبان مادریشون هست و بیش از 25,000 نفر طلبه داریم که آذری زبان هستن، یعنی زبان مادریشون یک زبان بین المللی است. و حالا اینم هم عرض کنم اینجا که یکی از این ظرفیت های بسیار قابل توجه حوزه علمی همین دوتا بخشه که خودت مهید ما خلا از این که عرض کنم ظرفیت هست. مثلا فرض بفرمایید الان بعد از این سقوط صدام این ارتباطات فضای ایران و عراق که هم باز شده، میدانید تعداد زیادی از مبلغین کشور عراق رو الان طلبه های عرب زبان ما تامین میکنن، تقریبا بخش قابل توجه از مثلا نیازهای تبلیغی حوزه خلیج فارس رو مبلغین عرب زبان ما تامین میکنن. ما جدیدن یک تحقیق کردیم حدود 300 نفر ما الان طلبه داریم که اینها طلبه عرب زبان هستن، تقریبا بدون هیچ گونه پا حمایت های ستادی، خودشون به خاطر ارتباطاتی که دارن تو منطقه، حالا یا ارتباطات قبایلی دارن، یعنی مثلا یه قبیله بوده، عشیره بوده، فامیل بودند و اینها، یا اینکه نه بالاخره این به خاطر رفت آمدایی که بوده و اینها. الان این ما الان بیش از 300 طلبه عرب زبان خوزستانی داریم که در خارج از ایران دارن تبلیغ میکنن، و حالا شبیه به این در فضای آذری زبانان. غیر از این موضوع بوده 4000 نفر طلبه فارس زبان داریم که زبان دوم یاد گرفتن، یعنی اون غیر از اون ظرفیت و این الان ظرفیت زباندانان ما هست. از میون اینها ما الان چند گروه داریم که دارن کاری که انجام میدن به یک معنا با خارج از کشور ارتباطاتی دارد. یک بخشی از اینها مستحضری مبلغین مرتبط با بعثن که یا در حج، عمره، عتبات اینا دارن فعالیت میکنن، یک گروه هن. یک گروه دیگه مبلغان توریسم ما هستن. ما الان در ایران شده نزدیک 250 نفر مبلغ داریم که اینها میرن با این گردشگرانی که داخل ایران میان با اینا ارتباط برقرار میکنن و کارهای تبلیغی انجام میدن در اصفهان، در کاشان، در یزد، بعضی از مناطق کم قوی ترن، بعضی جاها کم ضعیفتر. ولی یکی از ظرفیت های دیگر مبلغین کوتاه مدت داریم، مبلغین بلند مدت داریم، و یک ظرفیت دیگه ما مبلغین عرصه مجازی ماست. ما الان حالا تعدادی که حالا این آمارش دقیقش رو حالا چون هر چند وقتی یه فهمید اینجا یه گروه دارن کار میکنن، ما الان تو بعد تشکلی قریب 50 تشکل داریم که اینها تشکل‌های بین المللی هستن که طلبه‌ها به قالب حالا سمن‌ها دارن. حالا مزاحی هم حتی امشب رو نباید مزاح کرد، ولی منو آقا نگید سمن، بگید سمند. اینا گفتیم سمندش دیگه چی؟ گفتن سازمان مردم نهاد دولتی. اینا میچوزه چون بالاخره اینا بعضن یه جایی بالاخره اگرچه مردم نهادن ولی بالاخره حمایتای هم میشن، ولی حالا سمن بگیم سمند بگیم اینها بالاخره هستن تو این مجموعه. از میان حوزه های ما 47 حوزه، از اون 500 تا حوزه که عرض کردم 47 تا از حوزه های ما الان برنامه های آموزش زبان دارن، در میان که حالا از میان اینها یه تعدادی رو ما انتخاب کردیم و داره به عنوان قطب های زبانی و قطب های بین المللی ترین شده، قرار ازشون حمایت بشه. بعضی از این حوزه ها حدود 7-8 تا از این حوزه ها تقریبا کل برنامه هاشون به زبان، یعنی به اصطلاح به زبان عربی و انگلیسی است که خب یک ظرفیتی رو الان نشون میده. یکی از ظرفیت های دیگر بین المللی که الان هست حضور میلیون ها نفر از زائرین کشورهای دیگه است که به داخل کشور میان، که اینها زائر امام رضا هستن، زائر قم هستن، زائر اماکن زیارتی ما هستن. 40 یک ظرفیت دیگر هست که حالا من اینا رو فقط فرصت تموم شده من عناوینش رو عرض میکنم. فقط ما سال گذشته بوده 19000 طلبه ما در 40 حضور پیدا کردن. از این 19000 نزدیک 2500 نفر به عنوان به اصطلاح اعزام تبلیغی رفته بودن، و از این 2500 نفر قریب 400 نفر زباندان اعزام شده بودن که خب ارتباطاتی رو برقرار کردن. مرکز آموزش وقت ما نه من فقط الان میرم عرض کنم که دیگه بعد دوستان وجود مرکز آموزش زبان حوزه به عنوان یک ظرفیت، یکی از باز ظرفیت های موجود حوزه است. وجود مؤسساتی که دارن سطح 3 و سطح 4 حوزه رو به زبان غیر فارسی دارن ارائه میکنن، مثل مؤسسه دکتر شمالی، چند مجموعه دیگه هم داریم که مستحضرید، از اینم عبور میکنم. حضور صدها مهمان خارجی که این حتما مستحضرید، الان ارتباطات خوبی برقرار شده، تقریبا هر مهمانی که میاد داخل کشور، حتی مهمانانی که تو عرصه ادیان و عرصه مثلا مباحث دینی هم نباشن، یه علاقه ای دارن که بیان قم رو هم ببینن، و خب مشاهده به حضور مهمانان فراوانی هستیم. اگرچه تو این زمینه بعضی از مجموعه های حوزوی از این مهمانان کمتر استفاده میکنن، که حالا من به نظرم میاد این ارتباطات رو دوستان تقویت بکنن. حیفه بالاخره مهمانی میاد، همین که بالاخره باشون یک انسان گپ و گفتی انجام میده، هم برای خود ما یک ارزش افزوده ایجاد میکنه، طبعا برای طرف مقابل هم ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد. بله، حالا دیگه من نکات دیگه هم نوشته بودم، از این نکات عبور میکنم. اون چیزی که به اجمال قصدم توی این لیستی اجمالاً از به اصطلاح ظرفیت های بین المللی که در اختیار ما هست، هدف این بود که به این نکته تأکید کنم آن چیزی که الان داریم تحت عنوان ظرفیت های تقریبا نقد بین المللی حوزه های علمیه، ظرفیت های حقیقتا ارزشمند و ظرفیت های مهم است. اگرچه عرض کنم اون طرف اصلا به این معنا نیست که حوزه علمیه در عرصه بین الملل این توانش هست یا این وضعیت مطلوبشه. ما امروزه در عرصه بین الملل مسئولیت های بسیار بزرگی برگردن ما هست. مستحضری دیگه نیاز به ذکر مثال و دلیل نیست. حقیقتا در عرصه بین الملل ما با همه این ظرفیت هایی که عرض کردیم که اننا بالاخره در نقطه صفر، یعنی ما حقیقتا یک فقط شاخص من به شما عرض کنم، ما بعد از انقلاب 1,000,000 و قریب 250,000 جلد عنوان کتاب چاپ شده در خلال این سالها، که خب یکی از آمارهای تقریبا خوب عرصه بین الملل، نهمین کشور هستیم در دنیا از نظر میزان تولید کتاب، اگر چه عالم نیاز کنیم در میزان مصرف کتاب به معنای کتابخانی ما رتبه‌مون خیلی رتبه پایین است. اصلا چیز عجیبی است، ما تو همه جا تو عرصه تولید وضعمون خوبه، توی مصرف مثلا توی تولید فیلم ما رتبه 11 در دنیا رو داریم، بعد مثلا دیدن فیلم مثلا یه دفعه رتبه میفته مثلا 50-60، همش یه اختلاف خیلی جدی وجود داره میان تولیدات ما و مصرف ما. ولی حالا این عرض کنم از میان اون 1,200,000 بوده 250,000 جلد کتاب ترجمه شده در خلال این سالها و 1,000,000 عنوان تقریبا ما کتاب تولید داخل داشتیم. از این 1,000,000 عنوان کتاب نزدیک به 250,000 عنوان کتاب های دینی تولید شده، که حالا این هم باز جای خودش ارزشمنده. حالا حساب کنید ما 250,000 جلد کتاب تولید کردیم، از میان این 250,000 کتاب کل کتاب‌های ترجمه ما مثلا 2,000-3,000 تا بیشتر نیست، چون میده ما خیلی فاصله داریم. یعنی بعضن این مهمانانی که میان، اونایی که ارتباط دارن میگن آقا چرا شما بخیل هستید، یا بعضن میگن آقا شما مثلا به یه جور انحصارگرایی که هست توی دنیا متعارف هست که انحصارگرایی هست نمیذارن، یعنی شما هم چیزیه نمیخواید بقیه بفهمن، چرا نمیگید، چرا منتقل نمیکنید، چرا نمیایید، چرا مقاله منتشر نمیکنید، چرا تو همایشا نیستید، چرا نمیایید نمیرید. و حتی میدونید آخرین عرض من، خیلی جاها ما ارتباطات هم برقرار میکنیم، استادی میاد مثلا چیزی ارتباطات تشریفاتی برگزار میشه، طرف میاد آمارای کلی میگیم، ولی اون گپ و گفت علمی اتفاق نمیفته، نمیشینه مثلا بیاد اون یه نکته‌ای بگه شما نکته‌ای بگید، یه دیالوگ اتفاق بیفته و یه ثمره علمی براش مترتب باشه. خیلی عذرخواهی می‌کنم از تصدیعی که دادم و از اطاله کلام، یه مقدار شاید موضوع به قدری گسترده بود که شاید از زیپ شده تر شاید من شاید توانایی نداشتم که عرضه کنم. از حسن استماع شما هم تشکر می‌کنم، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام المسلمین سید مفید حسینی کوهساری، ریاست محترم مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه علمیه، و استفاده میکنیم بدون مقدمه از نظرات و سخنان عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ بصیره جناب حجت الاسلام المسلمین آقای زاکری، که گمانم این هست که ایشون هم در مورد حوزه علمی هم تألیفی هم داشته باشن اگر اشتباه نکنم، و به عنوان ناقد جلسه از ایشون استفاده میکنیم. باز در مرحله بعد خدمت شما خواهیم بود.
با تشکر از جناب حضرت الاسلام و نسونین آقای حسینی کوهساری که ما را خلاصه به فضای عرصه بین الملل بردن و بخشی یا گوشه ای از در واقع فعالیت هایی که متأثر از انقلاب اسلامی است در جریان گذاشتن. واقعیت اینه که اگر انقلاب رخ نمیداد، حالا شاید در بخشی از این مسائل ممکن بود حوزه فعال باشه، همونطوری که بوده، اما خیلی بخش محدودی بود و از نظر بینشی هم طبیعتاً اون افرادی که فارغ التحصیل می شدن، اون بینش انقلابی، بینش ناب اهل بیتی رو نداشتن. و در تلیعه فرمایشاتشون به اون سخن امام صادق علیه السلام اشاره کردن که سخن بسیار مهمی است که بیان می کنن و می فرماین علم از کوفه یک زمان میاد جمع میشه، که خب زمان اون حضرت نجف نبوده، چون نجف که خود ملقد امیرالمومنین علی علیه السلام طبق برخی از نقل‌ها همون زمان خود حضرت در سفرهایی که به هیره داشته به بعضی از خواص نشون میداده، از کوفه جمع میشه و در شهری میاد که بهش قم میگن. حالا اهمیتی که در این حدیث است اینه که ثم یفیض العلم منه الی سایر البلاد فی المشرق والمغرب، در شرق غرب عالم این گسترش پیدا میکنه، حتی المخدرات فی الحجال، حتی اونها هم که خلاصه کاری با علم نداشتن، حوزه علمی خواهران یا اونهایی که نه بالاتر از اون کاری به این مسائل دینی نداشتن، میفهمن تو قم یک خبرایی هست، یک مسائل دینی مطرح شده. بعد فیتم حجت الله علی خلقه، حجت الهی تمام میشه، بعد با تراخی داره ثم یظهر المهدی، یا به صورت حالا به صورت دیگر هم هست که حالا من نخواستم آقایون خلاصه یه مقداری به خود چیز حرکت کنن به این خاطر، بعد ظهور هست. آره. خب این یه واقعیتی است که به هر حال امیدواریم که این سخن امام صادق علیه السلام مربوط به همین دوره باشه، مربوط به همین زمان باشه. خب البته قرائن و شواهد این مطلب رو و این نکته رو نشون میده. حالا من چند تا پرسش دارم، حالا با توجه به اطلاعات و اشرافی که ایشون دارن، چون اون چی که فرمودن واقعا شاید بخش اطلاعات ما نداشتیم و استفاده کردیم. حالا چند تا من سوال مطرح میکنم. اون اینه، یکی از اونها اینه که آیا در بین این حالا فارغ التحصیلانی که از قم به کشورهای مختلف رفتن و طبیعتاً بعد از انقلاب هم فارغ التحصیل شدن، یا به هر حال متأثر از انقلاب و دوران انقلاب بودن، افراد برجسته‌ای، شخصیت‌های برجسته‌ای، مفکران برجسته‌ای هست یا نیست؟ اگر هست معرفی کنن تا ما با چهره اونها کم بیش آشنا بشیم، چون اون چی که مطرح شد در واقع به گونه ای مطرح شد که طبیعتا نمیشه مطرحش کرد. یعنی به هر حال دانشمندان و شخصیت های شیعی که مثلا در اندونزی هستن و باید به همون مشخص خیلی نباشه که با مثلا ایران ارتباط دارن. آنو جدای از اون، آیا شخصیت های برجسته‌ای که ممکنه مقبول شیعیان باشن و طبیعتاً هم تفکر و اندیشه‌ای داشته باشن که این تفکر و اندیشه‌شون مؤثر باشه، ابتکاری باشه، نکات نوعی داشته باشه، وجود داره یا نه؟ خب بخش ترجمه کردن یا تبلیغ کردن یک بخش تحقیق و پژوهش و در واقع دارای فکر و اندیشه و ابتکار و نظر متفاوت هست. حالا این به عنوان یک سوال برای اینکه در واقع مطلع بشیم، آگاه بشیم، از این جهت هست. در همین راستا نکته دیگر اینه که حالا برحال ممکنه در اون سطح بالا شاید شخصیت هایی نباشن که بگیم در سطح جهان اسلام مطرح هستن، یه متفکر آره مثل مرحوم مطهری برحال صاحب اندیشه بوده، آثاری داره، آثارش هم به زبانهای مختلف ترجمه شده، در میان اهل سنت هم دانشمندانی هستن که آثار اونها رو به زبانهای مختلف ترجمه شده، حتی تو ایران هم برحال به زبان فارسی ترجمه کردن. آیا در بین اینها برحال 40 سال دیگه اگر کسی اون نبوغی داشته باشه طبیعتاً باید نبوغش خودش رو نشون بده در این مدت و طبیعتاً آثار برجسته‌ای داشته باشن؟ اگر کسانی هستن که حالا ممکن در اون حد در حد چیز نباشن اما با آثار برجسته‌ای باشن که این آثارشون مرجعی باشه برای دیگر محققان، میخوام در واقع این افراد رو هم اگر هستن یا معرفی کنن تا ازش مطلع بشیم، باهاشون آشنا بشیم و طبیعتاً از نوشته ها و فکر اونها و کتاب های اونها بهره ببریم، استفاده کنیم. با توجه به ارتباطاتی که وجود داره طبیعتاً میشه اگر در کشورهای دیگه هم باشن و البته زبانی که ما باهاش ناستیم حداقل حالا فارسی با این کم بیشم عربی ازشون بهره ببریم، استفاده کنیم. نکته دیگه اینه که حالا برحال یه بخش ما نگاهمون نگاه به عنوان شیعه هست. خب وقت شیعه که میشه یک مقداری ما مطرح میشه، افراد به موضع خلاصه گرایش پیدا میکنن، میگن چون این شیعه است کم کم شیعه رو میگن خب شیعانم یا بخشی از شیعه هم رافضی هستند، اون روایات جعلی هم که در این ارتباط هست مطرح میکنن و طبیعتا در این ارتباط هم موضع گیری میکنن و امکان در واقع تبلیغ و در واقع نشر اندیشه ها نیست. اگر این تبلیغات یا این هماهنگی ها یا این شبکه‌ای که در واقع هست اینا به صورت اهل بیتی باشه، یعنی با عنوان اهل بیت نه به عنوان شیعه، اون متفاوت هست دیگه. اهل بیت وقتی مطرح میشه بسیار از اهل سنت هم خودشون رو خلاصه طرفدار اهل بیت میدونن. حالا اخیراً من یه کتاب هایی که علمای اهل سنت درباره فضائل امیرالمؤمنین نوشتن، خب خیلی فضائل اون حضرت رو علمای اهل سنت نوشتن، البته خب برای دیگران هم در ضمنش نوشتن، اما نشون میده همونایی که خیلی هم متعصب هستن باز این جهت اهل بیتیش خلاصه ترجیح داره. و در برابر کسانی هم هستن که همون کتاب هایی که اهل سنت نوشتن وقتی که میخوان اتهام بزنن میگن الشیعی. حالا زارن کتاب بود ارجح المطالب، من دنبالش میگشتم، ارجح المطالب مال بدخشیست، سنی حنفیست، اما بعض سایت ها چون یه مقداری چیز داره نوشن الشیعه، کتاب ارجح المطالب بگی که شیعه هست. از این زاویه آیا ما در این تلاش هامون، در این فعالیت هامون، در این خلاصه شبکه تبلیغاتی حوزویمون بر این نکته تکیه میکنیم نمیکنیم، یا فقط در واقع همون شیعه و بنان تشیع رو مطرح میکنیم؟ که طبیعتاً اگر به نظر من از این زاویه وارد بشیم و اهل بیت رو مطرح کنیم حتی عده زیادی میتونن گرایش پیدا کنن و طبیعتاً وقتی که افراد وارد چرخه تعالیم اهل بیت بشن، در دراز مدت خودشون اون مسیر و راه صحیح رو خلاصه پیدا میکنه. حالا من اونچه که از مطرح کردم به عنوان سوال هست که از محضر جناب آقای کوساری استفاده کنیم و بهره ببریم.
خیلی ممنون از جناب استاد زاکری. پیش از اینکه مرحله دوم سخنان مهمان عزیز رو خدمت شما باشیم، چون بعضی جا ملاحظه‌ای داشتن که مطالبی رو ظاهرا رسانه‌ای نشه، اتفاقا ما حالا جمعیت اگر کمیت ممکنه کم و زیاد باشه، اما این بحثم رو معمولا توی سایت ها و مراکز مخصوص رسانه‌ای میکنیم. حالا اگر یا بعدن یا الان مطالبی رو که ملاحظه دارید بفرمایید، یا مطالب عمومی تری بیان بشه که ما بتونیم برای رسانه های حالا حوزوی و تاریخی خودمون مثلا اینها رو داشته باشیم، محضوری نداشته باشیم. دو تا سوالی هم که هم مطالبی که حاج آقا فرمودن، هم دو تا سوالی که بزرگواران فرمودن در خدمتتون هستیم. بله، اینها ایشون مطالبشون رو حالا بر این اساس بفرمایید، بعد دیگه فکر میکنم حاج آقا مطلبی شما در مرحله دوم مطلبی دارید. در دیگه خدمت دوستان خواهیم بود برای سوالات شون. میخواد یه سوال رو مطرح کنید یک سوال؟ خیلی
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر. بحث شبکه‌های ماهواره‌ای رو مطرح می‌کنم. شبکه ماهواره‌ای که مربوط به شیعه هستش و با بعد از انقلاب و که مروج انقلاب اسلامی هستش، شبکه‌های ماهواره‌ای که مطرح است. و دیگر اینکه حالا این مطالب و چیزها رو شما مثلا موفقیت رو فرمود، یه آسیب شناسی که الان شما با توجه به این مسئولیت هم که شما دارید، یعنی گاهی مواقع ارائه مطلب میشه، اما واقعش الان مثلا مثل ما حالا محققان یا برای افراد دیگه چه کارهایی میتونیم در ارتباط با مسئله کمک بکنیم ما، و آسیب شناسی که الان مثلا با توجه به خب کسی چه کار زیاد نشه، یه سری آسیب های مطرح هستش، یعنی آسیب شناسی هم به اینا بیان بشه خوب هستش که این رو. و موضوع مهمتر این که من این رو ما با 40 سال که تو حوزه هستیم، متاسفانه من چون که من هر روز چه خبر و حوزه رو میخونم، من از همین چیز خوبم هستش، اطلاع رسانی حوزه خیلی ضعیف هستش، واقعا خیلی ضعیف هستش، که حالا باز یه طریقی این توانی اطلاع رسانی قوی ترش کرد. و مسئله بعدی که شما بودید با ترجمه، واقعش اینا همه میگن آقا سرطان آمده، خب یه راه حل نشون بدید شما. از آقای دکتر عرافی میاد تو مسئله ترجمه مطرح میکنه، آقا میگن که آقا ما ایشون که طبعا در تو با رونم داتول ماره فرمود مشکل بودجه هستش. آقا شما یه حرف اینه که مسئله بودجه شما این دلیل بعد 40 سال پذیرفته نیست. اگر شما اگر سالی 5 کتاب هم ترجمه کرده بودن مثلا، از ایشون مسئله بودجه رو مطرح کرده، همون که فرمود که ما همه تو قم به اصطلاح منجمد کردیم، مثلا ارائه به خارج نمیدیم ما. این رو الان شما راه حلش اینه که شما یه طرح خود مدیر محترم حوزه، حالا ان شاءالله که موفق خان بدن به مقام از رهبری، و همه با هم اون روابط بین الملل، این چیزی که الان هست یه واقعا یه مشکلی هستش، این رو راه حل بدن که بتا این آثاری که تو حوزه هستش ترجمه بشه. بیوتات مراجع این همه داره کار انجام میدن، اگر قصد کار داشته باشن راه حل بودجه ان شاءالله فراهم میکنن. با تشکر.
خیلی ممنون آقای حاجی زاده، سوالتون بفرمایید.
ممنون، با تشکر از شما. یه اشاره کردید به جریان شیرازی ها، سوال من اینه که گستره فعالیت اینها در چه حد هست و تا چه حد در واقع این جریان شیرازی ها رو شما به عنوان یک چالش برای شیعه در نظر دارید؟ ممنون.
آقای دکتر سفری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی هم هست که البته دغدغه شاید بنده فقط باشه، اینه که جریان احمد اسماعیل اینها تو خارج کشور چقدر نفوذ دارن، خصوص تو داخل کشور فعالیتشون زیاد هست، اون خارج کشور به چه صورت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من از وقت دوستانه این طرف و یکم از وقت حجوهای زاکری هم استفاده میکنیم، یکم سوال تر سوال رو مطرح میکنم. بعد دوستان اون طرفم.
دکتر اگر سوالتون مفصله میخواد بگذارید این سوالا رو چون جواب بدم.
نه میخوام دیگه یک جا صحبت داشتیم شاید. اختیار دارید. از آموزمون تشکر میکنم از حضور جناب آقای دکتر حسینی که بیش از یک ده و نیم تجربه حضور در جامعه المصطفی در رده های مدیریتی ارشد را دارند و از عنصرهای بسیار فعال و خوشفکر و همچنین در حوزه هم الان انشاءالله تاثیرگذار هست. من حالا چند تا سوال، بعضیش ممکنه سوال باشه بعضیش ممکنه پیشنهاد باشه. سوال اول این که برای همه این فرمایشاتی که فرمودید، رشته ها، شبکه ها و حوزه های مختلف، اتاق فکری هم وجود داره در سطح عالی که حوزه علمیه جامعة المصطفی خیرین یا همه این شبکه ها را بتونه سامان بده و برنامه ریزی کنه؟ سوال دوم این که چه نسبتی میان حوزه علمیه قم و حوزه های دیگر من جمله نجف در خارج از کشور وجود داره؟ آیا به سمت هم افزایی میرن یا اونجاها واگرایی هست؟ به عنوان مثال بعضی از اروپا رفتن، جاهای دیگه رفتن، سوئد، نقل میکنن که شبایی که ما جلسه داریم فقط صرف خونسا کردن یکدیگر میکنیم. آیا این نکات هم مورد توجه هست یا نه؟ نکته بعدی بحث تربیت نیروی انسانیه، حالا چه در جامعة المصطفی چه در حوزه، که حوزه میتونه اینجا نقش ستادی هم داشته باشه، مثلا از حوزه علمیه تهران یا اصفهان یا مشهد بخواد که از همون آغاز یه کاری بکنن، اونا خودشون هم بودجه دارن، حوزه هم بودجه خاصی صرف نمیکنه. مسئله دیگر عنوانی که خودم میگذارم حضور مستشاری فرهنگیه. ما یه حضور مستشاری نظامی در سوریه داشتیم که خب الحمدلله موفق بود، از پاکستانی ها استفاده میکردیم، از افغانی ها استفاده میکردیم. این کارا ما در قسمت فرهنگ هم میتونیم انجام بدیم. ما بسیاری از فارغ التحصیلان افغانی داریم، خوشفکر هستن، دکتر هستن، ولی الان عاطل و باطل در ایران دارن میگردن و کاری هم نمی کنن و فقط دغدغه اقامتشون رو دارن. از اینها میتونیم استفاده کنیم، از پاکستانی ها میتونیم استفاده بکنیم. و نکته دیگر این که چه مقدار ما در مراکز دانشگاهی نفوذ داریم. بسیار این فرمایشاتی که شما فرمودید عمدتاً لایه‌های متوسط و مردمی بود و به اصطلاح روی کرده تبلیغی داشت. آیا ما در مراکز دانشگاهی نخبگانی هم تأثیر داریم، نفوذ داریم، با توجه به اینکه مدارک اونو هم درست شده؟ در اینجا یک سوالی هم مطرح می‌کنم که با این همه اهمیتی که نسبت به خارج از کشور وجود داره، چرا در حوزه علمیه قم با اومدن حضرت آیت الله عرافی این معاونت تبدیل به دفتر شد یا تبدیل به مرکز شد؟ انتظار به اصطلاح کار بیشتری، جایگاه بالاتری ازش میرفت. نکته دیگر این که حالا دال مرکزی حوزه ها فقه، شاید جناب آقای زاکری هم به همین میخواستن اشاره بکنن که ما چه مقدار فقیه برجسته اون طرف خواهد داریم که حمایت بکنن از انقلاب و در ارتباط با انقلاب باشن. نکته دیگر در رابطه با دانشجو، ما الان یه تقسیم کاری شاید کرده باشیم، دانشجو مال قزوین و طلبه ها مال قم. این تقسیم شاید تقسیم درستی نباشه. ما میتونیم دانشجویان علوم اسلامی را جذب حوزه های خودمون بکنیم، در المصطفی یا جاهای دیگه تربیت بکنیم، بدون اون که مثلا اون صد واحد فقه و اصول و اینها را بخوایم به اونها تحمیل بکنیم، چون یکی از دافعه ها اینه که اونها باید بیان طلبه بشند و این واحدهای فراوان را بگذارند. نه، با یه برنامه تبلیغی ما میتونیم دانشجویان در رشته‌های مختلف جذب بکنیم. نکته دیگری هم حالا قبلا وجود داشت، قبل از حضور جناب عالی مدتی توسط جناب آقای دکتر زمانی، حالا در زمان جناب عالی هم به گونه ای کم رنگ تر وجود داشت، اون بحث تورهای علمی بود که از مراکز مختلف افرادی رو می بردن و این میتونه فعال بشه و میتونه باری هم بر دوش شما نباشه.
با این بیان که شما مثلا بگید تمام هزینه تور را خود افراد بدن و فقط شما نقشه هماهنگ کننده، یا مثلا دلار ارزان‌تر اگر بتونید. ولی به هر حال استقبال میشه اگر با برنامه ریزی و ارتباط نخبگانی باشه. و نکته دیگر این که حالا در حوزه در جامعه مصطفی یا جاهای دیگه ارتباط با این مراکز تخصصی، مؤسسات اقماری مثل دفتر، مثل مثلا مؤسسه امام خمینی، پژوهشگاه آقای رشاد، اینا چه مقداره و چه مقدار از ظرفیت‌های اینها استفاده میشه. و نکته آخر بحث مقوله پژوهشه که آیا حوزه ها برای گسترش خودشون به مقوله پژوهش هم روی آوردن، سیاست گذاری کردند در مقوله پژوهش یا نه. به عنوان مثال ما به مناسبت مشغولیتی که داریم، مثلا آیا یک دانشنامه حوزه تألیف شده که حوزه را در ابعاد مختلف، دانشنامه فقه، دانشنامه اصول، دانشنامه خود حوزه، علمای حوزه، اینا را به صورت کتاب‌های دستی به جاهای مختلف معرفی کنه. به عنوان مثال یه مؤسسه هست تازه تأسیس شده، نمیدونم در جریان هستید یا نه، مؤسسه البیان و التواصل که دوستان دارن اون را انجام میدن، یه کتابایی به اصطلاح 100 صفحه یه هندبوکی دارن تألیف میکنن وسیله متخصصین که بفرستند خارج، توی اتوبوس ها، توی ترن ها این کتاب های کوچک مورد استفاده قرار بگیره. بله، عمده اینها سوال بود و به قصد استفهام که در خدمتتون هستیم.
خیلی خیلی جلسه جدی و مفیدی بود و نکاتی که مطرح فرمودید و سوالاتی که مطرح شد خیلی سوالات جدی بود که خب طبعا از این جمع هم همین انتظار می‌رفت. حالا چون سوالات خیلی متنوع بود، حالا هرچقدر که تونستیم میرم از میکنیم یه مدار تأکیدم، چون بخشی از سوالات ناظر به یه بخشی از عرایض من بود که خب حالا با این ظرفیتون چه کار باید کرد. حالا من اون قسمت هایی که ناظر به فعالیت ها و برنامه های خود حوزه علمی هست اون رو یکم برجسته تر مطرح میکنم. یه بخشی در مورد خود المصطفی مطرح شد، حتی حقیقت بی ارتباط با المصطفی نیستم، ولی خب طبعا فهم کنم اگر یه مثلا جلسه وقتی داشته باشید با یکی از آقایونی که الان مباشر توی المصطفی ارتباط دارد، شاید ایشون بهتر بتونه به پاسخهای خاص المصطفی شما پاسخ بدهد. اما حالا به شکل خاص مثلا چهره ها و شخصیت هایی که مثلا بخواد مطرح بشود، اونجا المصطفی کارهایی شده و اصلا این افراد نخبه شناسایی شدند و حتما هست. تو بعضی از کشورها تراز فارغ التحصیلان اینها ترازهای خب بالاتر بوده، مثلا توی افغانستان قانون اساسی افغانستان و فارغ التحصیلان المصطفی نوشتن، اونجا در حد وزیر داریم، معاون وزیر داریم، الان معاون دوم رئیس جمهور از شیعیان هست از فارغ التحصیلان خود المصطفی. تو عراق که میدونید خیلی از شخصیت های تراز سیاسی عراق در جهات مختلفش خب از کسانی بودن که در ایران درس خوندن، فارغ التحصیلان المصطفی به حساب میان. تو بعضی کشورها حالا تراز شخصیتیشون، حالا چه تراز سیاسی یا تراز فکریشون هست، ولی در مجموع شما فارغ التحصیلان المصطفی رو بخواید نگاه کنید، طبعا هر فارغ التحصیلان رو علی حسب کشورشون باید مقایسه کنید. مثلا حالا جناب دکتر سفری میدونن همین کشور اندونزی که حالا مثالش چند بار مطرح شد، خب میدونید که تقریبا توی این از نظر آموزشی طلبهای اندونزیایی یکم از نظر مثلا جزء بالاخره از اف مأمومین خلاصه همین طلبهای المصطفی اینجا بودن، خیلی مثلا زبانشون با ما خیلی فاصله داره، لذا مثلا امتحاناتشون خیلی سخت. و مثلا خود حقیر زمانی که اینجا بودم تدریس میکردم میگفتم خدا اینو به درد کجا میخورن، حالا ما داریم زور میزنیم، یعنی واقعا با یه دیدی که حالا گفتن و بیایم اینها. بعد رفتیم اونجا دیدیم که آقا بالاخره همین 2300 نفر بیش از 1000 کتاب نوشتن، 11 تا حوزه رو دارن مدیریت میکنن، 2 تا کالج رو دارن مدیریت میکنن، در شورای عالی به اصطلاح دین اندونزی توی دو سه تا از کمیسیون‌هاش فارغ التحصیلان المصطفی حضور داشتن. چند نفر از اینا نماینده مجلس شده بودند، در احزاب سیاسی تاثیرگذاری خوبی داشتن، 40 تا مثلا حسینیه زده بودند، کلی مرکز پژوهشی داشتن و لذا آدم میشد که بالاخره حالا ممکنه اون طلبه اندونزیایی در مقایسه با یه طلبه مثلا افغانی که خب زبانش همین زبان خود ماست، کتابای ما رو میتونه استفاده کنه، از نظر فرهنگی خیلی کاملا خب طلبه اندونزی بولم میشیم بده اینجا اصلا قضاش فرق میکنه، همش فرق میکنه. حالا از اینکه هر کشور رو باید به حسب اقتضائات خودش لحاظ کرد، نکته ای که حالا میخوام استفاده ای بکنم، ما اساسا نه تنها در بخش المصطفی، یه بخش های ما در حوزه خودمون مشکلاتی داریم که این مشکلات سرریزش توی المصطفی هم نمایان می شود. یه بخشی از بله الان من در مورد بخش اشکالاتی که میخوام عرض کنم میتونم در مورد المصطفی اشکالاتی رو بعدشم اشاره شد، اما واقعیت مطلب اینه که خب اینا دست پرورده های همین خود ما هستن دیگه، یعنی تو سر کلاس میرن که اساتیدش از اساتید حوزه علمی قم هستن. مثلا یکی از اشکالات تو همین زمینه، یکی از اشکالات ما حوزه علمی قم اینمون هست که ما در چهره پردازی اینکه ظرفیت های حوزوی که داریم اینها رو بیایم به جامعه علمی همین داخل کشور خودمون معرفی کنیم، یعنی واقعا چقدر الان فرض بفرمایید در مجامع علمی و مجامع دانشگاهی و مجامع نخبگانی نخبگان حوزه رو میشناسن، ما خودمون همدیگه رو نمیشناسیم، یعنی مثلا دو تا پژوهشگاه کنار هم دارن کار میکنن اساسا خبر نداریم که این آقا عضو هیئت علمیه مثلا مجذوب کرده، کتابای همدیگه رو نمیشناسیم، یه مشکلی داریم توی فضای وقت این مشکل و این فرهنگ که وقت به انواع مختلف توجیهش میکنیم، مثلا بعضیا به عنوان اینکه آقا این زهد و اخلاق و اینهاست، بعضیا به عنوان اینکه خب افراد دیگه مسئول هستن. در دنیا بخش زیادی از این کارها رو خود مؤسسات علمی و پژوهشی انجام میدن، یکی از مأموریت‌های جدیشون چهره پردازی است. در مجموعه‌ها وقتی در دنیا عرف اینجوری است، وقتی کتابی رو مثلا چاپ میکنن ما میگیم آقا شما چه کار کردید، میگیم ما مثلا مرکز پژوهشی هستیم، خروجیش چی شد، میگیم کتاب چاپ کردیم. خب ثم ما زو میگه خب کتاب چاپ کردیم دیگه، یعنی آخرین نقطه کار ما چاپ کتاب است. و حال اینکه در دنیا برای مارکتینگ، برای عرضه، برای بازاریابی این کتاب‌ها یک بحث بسیار جدی وجود داره، برای اینکه این چیزی که تولید کردن به دست مخاطب برسانن. و اون وقت از در ضمن این کارها میان شخصیت پردازی میکنن، افرادشون رو چهره میکنن، میرن مثلا با رسانه‌ها ارتباط، مجامع علمی در دنیا ارتباطات بسیار وثیقی با رسانه‌ها دارن. ما بعد از 40 سال تازه رفتیم دو هفته گذشته دیدید هفته گذشته مثلا یه تفاهم‌نامه‌ای با صدا و سیما جمهوری اسلامی بستیم، حالا کشور جمهوری اسلامی، حکومت دینی، ما هم حوزه اون و همه چی خوب همه چی فلان، ولی تازه بعد از 40 سال رفتیم تفاهم‌نامه بستیم. یه بخشایش اصلا این تو این از این منظر نگاه نمی‌کنیم که مثلا این تولیدات حوزه‌های علمیه چقدر و کجا و چطور باید به دست مخاطبین برسد. الان به جای رسیده که بالاخره بعضی از آقایونی که اهل علمن، چهره‌های دلسوزن، یه دفعه میان توی جمعی صحبت میکنن که آه حوزه علمی چه کار داره میکنه، بعضن حتی خود حوزویان تو جمعی میشینن میگن آقا چه کار، یعنی میخوام بگم که طوری اینقدر این تراکم پیدا کرده، این عدم معرفی و عرضه و چهره پردازی معرفی آثار خودمون. با همین دیشب رفته بودیم، حالا داشتیم این نمایشگاهی که از حتما ملاحظه بفرمایید، حالا مثلا دست خودم مثلا تو کار رو خیلی علاقمند اینجور مباحثم، از این دوستان آستان قدس بودن، گفتیم آقا شما چند تا کتاب کار کردید بنیاد پژوهش ها، گفتن 3900 خورده کتاب. حالا این برام من دوره 2000 تا خوردم، گفتم واقعا 3900 خورده کتاب چه؟ گفتن آره. گفتیم مجموعه آستان قدس چقدر کتاب چاپ کرده، چون اونا بهنش دارن چند تا مجموعه دارن، گفتن قریب 20000 جلد کتاب کار کرده. واقعا چقدر از ما هستیم که میدونیم بالاخره آستان قدس، حالا مسکن آستان قدس رو اساسا ما به عنوان یک مجموعه مثلا زیارتی، ترویجی، تبلیغی حساب میکنیم، تو عرصه‌های علمی ها خیلی ممکنه تو ذهن خودمون جایگاه براش قائل نباشیم، ولی بالاخره 20000 جلد کار شده. حالا بگیم تو عرصه‌های مختلف همه جا یه خلاهای زیر تراکم‌های ایجاد شده. حالا من دیشب رفتیم خدمت توی غرفه اسرا رفتیم، حقیقتاً این که اشکالی که عرض می‌کنم، این اشکالات اون وقت سرریز میشه تو المصطفی ما، المصطفی فارغ التحصیلان ما هستن، حسای جوادی من این رو مطمئن هستم شما از نه نخبگان علمی کشور، نه حتی نخبگان حوزوی، خاص میخوام عرض کنم اساتید قرآن و تفسیر، یعنی کسانی که اصلا دیگه فیلد تخصصشون قرآن و تفسیر، از اینا بپرسید آقا الان آخرین جلد تسنیم که منتشر شده جلد چند منتشر شد، از اون بپرسید چند جلد از تسنیم به زبان عربی ترجمه شده، بگرمه ندیده و نسنجیده من عرض بکنم خدمت شما که شاید قریب، یعنی قابل جمعیت قابل توجهی، حتی کسانی که این دیگه نشون میده اشکال داره کار دیگه، یعنی وقتی استاد قرآنی و تفسیری ما از بزرگترین چهره تفسیری حوزه ما اطلاعات نداره یه جای کار ما میلنگه، اون کار ما کجای کار ما میلنگه؟ اینه که ما همش فکر تولید کتاب و اثر و مقاله و اینها هستیم، اصلا کار نداریم این بجرد کجا میرسه، یعنی اصلا کار نداریم که مثلا ما الان 14 میلیون محصل داریم، این 14 میلیون محصل 1 میلیون معلم دارن، خانواده آموزش پرورش ما مثلا میگیم نهایتا آمار که میگیم در طرح امین 3000 نفر از طلبهای ما رفتن تو مدارس مستقر شدن، اون 3000 نفر دستشون باید بوسیدا که ایثار کردن میره اونجا، ولی اینکه نشد کار، میگه توی کشوری که حالا الزام از میخوام عرض کنم که در چهره پردازی ها ما خیلی خلأ جدی داریم، ظرفیتی که این از میخوام عرض کنم جمع بندی اون قسمت اول، ظرفیت المصطفی در مقام ثبوت با ظرفیت المصطفی در مقام اثبات بسیار متفاوته، همونطور که در حوزه علمی این مشکل رو داریم، در حوزه علمی هم مقام ثبوت و اثبات ما تفاوت فراوانی داره. یه بخشی از کارها کارهای زیرساختی است، بخش بین الملل در حوزه نهادینه نشده بود، یکی از کارها که انجام شد ما در تمام اسناد بالادستی بحث بین الملل رو به شکل خاص و به شکل خاص‌تر مثلا بحث ادیان، مذاهب، فرق، اینها در اسناد بالادستی اشراب شد. یکی دیگه کارهای دیگه انجام شد در نظام رشته‌ای حوزه‌های علمیه که می‌دونید یک درخواره آموزشی دارد طراحی می‌شود، در این درخواره آموزشی و نظام طراحی آموزشی رشته‌های متعددی که حالا من لیستش الان فرصت نیست کنم، رشته‌های متعددی ناظر به نیازهای بین‌المللی طراحی شد و به تصویب رسید، در تقریبا تمام رشته‌ها هم روی کرد بین المللی و تطبیقی سعی شد که اشراب بشود. حالا این عرصه‌های بین المللی اشتای خاص بین المللی جدا در خصوص ادیان و مذاهب، میدونید حوزه خصوص ادیان و مذاهب رو به عنوان رشته های درون، این هم یک کاری که یکی از کارهای دیگه طراحی یک سری زیرساخت‌های ساختاری برای کارهای بین‌المللی هست که همونجوری مستظری دیگه از مجتمع‌هایی که الان داره حوزه داره این سمت می‌رود که شاید مثلا فضای المصطفی یک سری مجتمع‌هایی رو داشته باشد، این مجتمع‌ها فعالیت‌های آموزشی ناظر به یک موضوع رو اونجا ترکیب کنند. یکی از مجتمع‌هایی که تصویر شده مجتمع بین‌المللی حوزه‌های علمی است که بخش‌های مختلفی داره، مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت داره، آموزش زبان داره، رشته های خاص تبلیغ ناظر به مناطق مختلف، یعنی مبلغ برای مثلا زبان چینی مبلغ، این جدا دارد دیده می شود، چند تا از این مجتمع ها داره طراحی میشه. غیر از این مجتمع ها ظرفیت مدارس و مراکز تخصصی موجود در حوزه، می دانید 52 تا مرکز تخصصی داریم، هر کدوم از اینها هم در مثلا مرکز تخصصی مهدویت تفسیر، اینها تو همه اینها امکان اجرای رشته های با رویکرد بین المللی باز طرحش نوشته شده و یک سری منظور یک سری از مدارس حوزه علمی از این 500 مدرسه حدود 50 مدرسه به عنوان مدرسه قطب بین المللی انتخاب شده، طراحی‌های دارد انجام می‌شود. نزیز کارهای زیرساختی است که مبلغین زباندانان شناسایی شده، تشکل‌ها باز دارد یک ساماندهی‌های صورت می‌گیره و حالا این یک سری کارهایی بود که انجام میشود و بخشش داره ادامه پیدا میکنه. بس سری صرف و نحو نمیدونه، گفتم میشه مگه کسی مثلا استاد باشه بعد صرف و نحو ندونه؟ اونها در دنیا زبان عربی پکیجه، یعنی صرف و نحو و مکالمش با همه، کسی بگه من مکالمه نمیدونم او فکر میکنه که اصلا هیچ عربی نمیدونه، میگه بس چی میفهمید، از کجای قرآن میفهمید، چی حدیثو میفهمید؟ یه مشکل اینه که ما تو فضای نخبگانی حوزه به بین الملل و اسمینال خیلی اهتمامی ندارن، که حالا شاید بخشیش مربوط به اشکال ما باشه. یک اشکال دیگری منظور تو بحث ترجمه یه مشکل نیروی انسانی داریم، یه مشکل مهمتر و مشکل محتواست. ما الان تعداد زیادی از کتابهایی که نوشته شده کتابهای خیلی خوبی است، نیازهای درون کشور رو پاسخ میدهد، اما لزوما این کتاب برای مخاطب بین الملل مناسب نیست. جریان شیرازی ها سوال شد، جریانی است که مقام ثبوتشون خیلی قوی نیست، عده عدهشون انقدر زیاد نیست، ولی بسیار خطر، جریان خطرناکی هستن چون بعد و امتداد رسانه‌ای دارن. شما جریان شیرازی ها رو نگاه کنید، با اینکه اینها بیش از حدود 12 تا شبکه تلویزیونی و 20 خورده شبکه رادیویی دارن، احمد الحسن فعالیت‌های چون فعالیت‌های رسانه‌ایشون قوی هست، هم تأثیرگذاریشون بیش از اون هویت و تواجدشون هست و به تبع تأثیرگذاری و خطرناک بودنشون هم. احمد اسماعیل چقدر نفوذ داره دیگه، حالا دوستانی که احمد اسماعیل الان در میان مثلا عامه مردم شیعه و اینا پیدا، در میان طلبه های حوزه علمی قم تعدادی از فضلا و اینا الان دارن، که جریان قابل تأملی است که چطور یک گروهی شبیه به حالا بدون مثلا بلا تشبیه، از جهتی شبیه به چطور این جریان داعشی ها میان توی استان خوزستان ما از شیعیان ما طوری یارگیری میکنه که شیعه ما بلند میشه میره در جریان داعشی، و اینم تعداد زیادی هستن که مستحضر میره اونجا عملیات انتحاری انجام میدهد، خودش برادرش اون مثلا اینجوری. اصل جریان یک جریان قابل مطالعه و جدی است که از چه شیوه های اینا استفاده میکنن، ولی شیوه هاشون شیوه های خیلی حساب شده و علیرغم این که محتوا و پایه اینها پایه چیزی جدی نیست. اتاق فکر برای عرصه بین الملل چندین شورا جدی تشکیل شده و جدیداً یک شورایی به عنوان شورای بین الملل نهادهای حوزوی داره شکل میگیره. چند اتاق فکر هم حدود 20 خورده ای اتاق فکر منطقه‌ای ما شکل دادیم. در حوزه علمی حدود 350 نفر داریم از فضلای حوزه که اقلن چند سال در خارج از کشور تجربه میدانی دارن، که ما اسم گذاشتیم متخصصان بین‌المللی حوزه. ما اول فکر کردیم اینا تعدادشون کمه، رفتیم جلو دیدیم که الان به تعداد آمار اینا رو در قالب یه سری کمیته های هماندیشی ساماندهی کردیم. تو هر منطقه خاصی جلساتی رو، حالا گام های اولیه است ولی خروجی های خیلی خوبی داره. رابطه ما با حوزه های خارج از کشور داره تقویت می شود به شکل خاص نسبت به حوزه نجف. خب می دانید دفتری در حوزه علمی قم تأسیس شده، بنابراین هست که با احترام و با به اصطلاح حفظ حرمت و جایگاه حوزه نجف یک ارتباط طرفینی باشد. هم الان حدود نزدیک 200 نفر از طلبه های ایرانی در نجف دارن تحصیل میکنن، بنا هست که انشالله این ارتباطات البته با همه احتیاطات و تحفظاتی که میدانید داره تقویت میشود. این که بحث مستشاری فرهنگی رو پیشنهاد کردن، این یه طرحی داده شده، اگرچه حالا یه سری طرحاست که فعلا توی این شرایط، حالا اینکه چقدر مجموعه های مثلا فرض بفرمایید دولتی ما حکومتی ما از این طرحا استقبال بکنن، طرحایی نوشته شده داره پیگیری صورت میگیره. بخشی از این کارها اگر بخواد انجام بشود باید در اسناد بالادستی مثل اسناد شورای انقلاب فرهنگی، بعضی از اسناد فرادستی، اونجا باید تصریح به بحث حوزه بشود. آسیب شناسی داره انجام میشه، یه نوشته و تحقیق هم هست اگر مجالی بود میشود به او اشاره کرد. شبکه ماهواره‌ای و شبکه رسانه‌ای شیعه در عرصه بین‌الملل شبکه بسیار جدی است. دوستانی که علاقمندن، یک شبکه هست به نام مرکز اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های به اصطلاح جهان اسلام، یک مجموعه خیلی نسبتاً قدرتمندی هست، تعداد زیادی از رادیو و تلویزیون‌ها رو داره اداره می‌کنه. اینا همه این رادیوهایی که هست، شبکه پرس تی وی، المنار، المیادین، اینا همه‌شون و تعداد زیادی شبکه رادیویی و شبکه تعداد زیادی شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی و اینها یک مدیریتی دارن که دوستانی که علاقه‌مندن می‌شود در موردش صحبت بیشتری کرد. در مراکز دانشگاهی ارتباطاتمون خیلی قوی نیست، یکی از اشکالات ما اینه که اینجا خلأ داریم. ارتباطات ما با مجامع غیر از شیعیان، با مجامع مذاهبی و ادیانی ارتباطات خوبی نسبتاً هست، ولی جای کار بسیار زیاد داریم. این از اون باز اشکالاتی است که حوزه علمی قم به این طلبه‌های غیر ایرانی می‌دهد، اونها رو بین المذاهبی و بین الادیانی بار نمی‌آورد. این فرهنگ تقریب در میان حوزه‌های علمیه و فرهنگ تعاملات و گفتگوهای ادیانی در میان خود این اساتید و حوزه علمیه یه مقدار اگر این قوی تر بشه، بعد طبعا المصطفاییان هم متأثر میشن تو این زمینه، اگرچه ظرفیت های خوبی وجود داره ولی راه های نرفته هم بسیار فراوان است. یه بخشی از اینها متأسفانه اون وقتی که میان تا وقتی که برمیگردن نقطه آغاز و انتهاشون اول اوضاعشون بهتره، یعنی میان اینجا اوضاعشون خیلی خوبه، میان اینجا بلخصه نسبت به دیگه. حالا سوالات که زیاد بود در مورد یکی از ارکارهایی که داره انجام میشود اینه که ما بین الملل، سوال عزیزمونم بود چرا مرکز معاونت تبدیل به مرکز شد، ما یه دوره احساس کردیم ما اگر قسیم معاونت های دیگر حوزه باشیم، اتفاقا اون اگرچه عنوان معاونت عنوان به اصطلاح شاید با کلاستری باشد، ولی ما احساس کردیم اتفاقا نباید همتراز با معاونت ها باشیم، ارتباط مستقیم با مدیر باید داشته باشیم، از جهت پیدا کرد اون وقت بعدا دوباره معاونت می شود. فعلا برای خصوص نزاد عرض کردم مثلا در مورد آموزش، الان این طراحی آموزشی که داره انجام میشه در تمام رشته ها ما آمدیم از منظر بین‌المللی رشته ها و سرفصل ها داریم بررسی میکنیم، یه تیم خوبی درگیر این کار هستن، به خاطر اینکه ممکنه عرض کردیم یه رشته داشته تفسیر باشد، اصلا عنوان تفسیرم تفسیر تطبیقی نیست، اگرچه ما رشته های بین‌المللی هم طراحی کردیم، ولی استدلال ما این بود که همه این سرفصل ها رو باید ما از منظر بین‌المللی نگاه کنیم، توی منابع توی مصادر باید اشراب بشود، به خاطر اینکه این طلبه ما ولو اینکه هیچ وقت خارج از کشور نرود، ولو اینکه زبان نداند، این ممکن اینجا داره کتاب می‌نویسه ولی باید بداند این کتابش ممکنه روزی ترجمه بشه، کتاب باید با خطاب و با ادبیات بین‌المللی نوشته بشه و تو این زمینه ما خلأ بسیار جدی داریم، حتی خیلی از بین‌المللی‌های ما بین‌المللی نیستن، یعنی زبان بلدن، خارج از کشور هم میرن، ولی اون گفتمان و ادبیاتشون ادبیات درون کشوری است. نسبت به اینکه حالا دانشنامه‌ها و بروشورهای اینا تهیه بشه، ما خیلی خلأ داریم، حتی داخل کشور هم خلأ داریم. الان 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی است، خیلی جا میگیم آقا بالاخره تو این 40 سال چیکار کردید، اون مشکلی که عرض کردم خیلی دنبال اون مخاطب و عرضه و اینها نبودیم، طبعا وقتی داخل کشور نداریم به طریق اولا برای خارج از کشور هم ندیم، حتی ما برای خارج کشور گفتیم حالا تا بیاد داخل کشور مشکل حل بشه، یه کارهایی داریم انجام میدیم، یه مجموعه هایی داره تهیه میشه در قالب بروشورهایی، امیدواریم این کار به نتیجه برسه، اون آماده بشه یه پکیج خوبی محترمانه میشه به خیلی از مهمانان میشود اونها رو ارائه کرد. نمیدونم چقدر فقیه برجسته که فرمودن خارج از کشور چقدر از انقلاب دفاع کنن، خاموش کنم مگه فقهای خودمون داخل کشور چقدر از ما دفاع میکنن که از انقلاب که حالا خدمتتون عرض کنم که در مجموع جریان حوزه های علمیه، جریان علما و فقها و خصوصا در خارج از کشور، اگرچه نسبت به بعضی از جزئیاتی که در مسائل سیاسی ما هست ممکنه انتقادات زاویه داشته باشن، ولی حقیقتا حامی هستن، همراه هستن، این رو به اونها یه بخشش رو باید حق بدیم، اونها تحت تأثیر رسانه‌های بین‌المللی هستن، یعنی کسی که داخل کشور هست خصوصا اونایی که نمیان و ندیدن، اونها تلقی که از ایران دارن تلقی هست که رسانه‌ها برای اینها به وجود میارن، اما امروز خصوصا هرچی جلوتر میریم اون جایگاه انقلاب اسلامی خصوصا بعد از این پیروزی‌های اخیری که در جبهه مقاومت به دست آورد و از اون طرف اون افتضاحایی که جریان داعش و تکفیری‌ها به وجود آوردن، حتی نه تنها در شیعیان، حتی خیلی از گروه‌های مخالف و معارض اهل سنت که در خلال این سال‌های اخیر موضع پیدا کرده بودن، اونها الان همراهی دارن. در مجموع این که ما در جریان علمایی و جریان حوزوی خارج از کشور یک مشکل یا به اصطلاح بحرانی داشته باشیم اینگونه نیست، اگرچه خب طبعا اختزاعات فضاهای حوزوی اختزاعات خاص ادبیات خاص خودشون میخواد، ارتباطات خاص خودشون میخواد، تو این زمینه ها یه مقدار خلأ داریم، یعنی اینکه ما چگونه با طیف علمایی و حوزوی بخوایم ارتباط داشته باشیم. اگر سوالاتی مون یا خیلی به اجمال مطرح شد، عذرخواهی میکنم. باز اگر بفرمایید میتونیم ادامه.
سوال آقای صوفی و تورهای علمی.
سوال هاشون برگشت میکنم رفت دیگه تمام شد. خدمت عرض کنم که یکی از نگرانی های جدی ما تو عرصه بین الملل همین بحث نفوذ هست. منظورم نفوذ به معنی الاخص در درون خود حوزه‌های علمی است. یک بخشیش فقط تحلیل و اینها نیست. خب طبیعی است که هر چی جلوتر می رویم حساسیت مراکز امنیتی و مراکز اطلاعاتی نسبت به حوزه‌های علمی خیلی شدیدتر میشه. میدانید یه زمانی میگفتن این انقلاب خلاصه مربوط به کاریزماتیک شخصیت کاریزماتیک حضرت امام هست، بعد گفتن دیدن نه خب حضرت آقا آمد و جریان ادامه پیدا کرد، گفتن نه خب این مربوط به خصلت ایرانی هاست. بعد جریان حزب الله اینا پیش آمد، دیدن نه خارج از کشورم تأثیراتی گذاشت، گفتن نه این مربوط به جریان اینه که اینا چون مقلده مثلا حسن آقا و امام حسن اینا به خاطر این ورنه نه بقیه جا اتفاق نمی افتد. بعد رفت جلوتر اتفاقاتی افتاد تا رسید به جریان این هشت شعبی اینها و دیدن خصوصا شکیری هشت شعبی یک نقطه عطفی در تاریخ شیعه است. این که اتفاق خیلی بزرگی بود، حضرت آیت الله العظمی سیستانی فتوایی دادن که در این فتوا 4 میلیون نفر از عراقی ها، حالا اونا میگفتن که آیت سیستانی وارد کار سیستانی نمیشه، سیاسی نمیشه و دو بالاخره نقش مرجعیتی کلان دارد. یه دفعه حضرت آیت سیستانی توی موضوع کاملا نظامی برای شکل‌گیری چیزی که حالا میشود اسمش گذاشت مثل سپاه پاسداران مثلا ما چطور مثلا ارتشی داشتیم، مثلا یه همچین چیزی حسایتون سیستانی که حالا اونا مثلا شاید فکر نمی‌کردن یا خیلی از حالا اطرافیان هم فکر نمی‌کرد، ایشون یه فتوایی داد 4 میلیون ثبت نام میشود، هشت شعبی شک میگیره، هشت شعبی بعدش میاد در جریان اون قانون و مجلس عراق به عنوان یک تشکیلات کاملا. خب بعد موضوعی که هرچی اومده دیدن که آقا این قضیه مربوط به حضرت امام و مقام معظم رهبری و مربوط به تقلید و مربوط به حضرت سیستانی و اینها نیست. الان هرچی جدوتر میان مراکز شیعه شناسی غرب به شدت روی این نقطه دارن تمرکز میکنن که آقا اینها یه عقبه ای دارن، این جریان شیعه عقبه ای دارد، اون جریان عقبش هم بر میگردد به این قرائتی که اینها از اسلام دارن. اینها میگن نگاهشون نسبت به قرآن، نگاهشون نسبت به اسلام نگاهی است که از اون نگاه این همه امتدادها در میآید. لذا هم از نظر محتوایی، حالا که اون وقت این مستنداتش فراوان است، این وقتی میشه صحبت کرد، مراکز بسیار شیعه شناسی و محققین فراوانی دارن کار میکنن در مورد اصل اون شیعه، یعنی که شیعه چیه واقعا. این خصوصا تو بعضی از موضوعات خاص مثل ولایت و اینها از نظر مصداقی هم به حوزه های علمیه بسیار حساس شدن. چند دستور کار در دستور کار اونا قرار گرفته، ایجاد اختلاف در میان حوزه های علمیه به شدت در دستور کار اوناست، ایجاد اختلاف میان حوزه قم و نجف به شدت در دستور کار اوناست، در خود عراق اختلاف میان حوزوی ها در جریان کار اونهاست که دارن پیگیری می شود. طبعا وقتی خب یک موضوعی در دستور کار دستگاه های امنیتی و اونام پرقدرت داره انجام میشه، حتما اونها سراغ به اصطلاح راهکارهای خودشون خواهند آمد. البته این راهکار اونها فکر نکنید که اونها حتما مثلا میان یک کسی رو به معنای خاص مثلا جاسوس میگذارن، نه، اونها یکی از تجربه های خیلی موفقی که دارن اینه که اگر بتونن از نظر فکری یک گروهی رو به اصطلاح به شکل حالا غیر مستقیم مدیریت بکنن، این مدیریت فکری خیلی اتفاقات رو رقم خواهد زد. اون نکته ای که حضرت آقا به شدت رو این تأکید داشتن که حوزه ما باید انقلابی بشود و تعریفی که از انقلاب هم داشتن این که انقلاب ما دارد زمین ساز یک حرکت تمدنی می شود. وقت اگر کافیست حوزه انگیزه ها و دغدغه ها و رویکردهای انقلابی خودشو از دست بده، کافیه حوزه به داشته های خودش بسنده بکنه و اون رویکرد تمدنی رو تعقیب نکنه، کافیه آموزش ما آموزش تربیت یک مبلغ محقق مترجم طراز تمدنی نباشد، فقه ما فقه تمدنی نباشد، تفسیر ما تفسیر تمدنی نباشد، تاریخ ما تاریخ تمدنی نباشد، کتاب‌های ما. اگر این اتفاقات بیفتد اونها به هدف خودشون رسیدن. اون چیزی که اونها رو نگران میکنه این که انقلاب اسلامی آرمانهایی دارد که اون آرمانها تحققش اتفاق نخواهد افتاد الا اینکه هیمنه استکباری بسیاری از قدرت‌های موجود در دنیا اون هیمنه دچار یک شکست و افولی بشود. لذا این که فرمودن موضوع خیلی جدی است و متاسفانه حالا شاید خیلی اون اهتمام لازم رو باید بیشتر داشته باشیم. حتی عرض میکنم نوع ارتباطات و تعاملی که ممکنه از تو این موضوع تعقیب بشود، یعنی منظور خیلی نگران این که آقا حتما الان توی مثلا حوزه الان ما چند تا جاسوس داریم، این اصلا نباید به نظر من ما رو خیلی نگران بکنه. ما باید نگران این باشیم که اون دغدغه های ارتباط و تعامل حوزه با نظام تضعیف شود. ما در رویکردهای تمدنی خودمون دچار ضعف بشیم، در رویکردهای نظامسازی خودمون دچار ضعف بشیم. اینها اون خطرات اصلی است که اگر اتفاق بیفته دیگه نیازی به نفوذ و اینها ممکنه نباشه. تأثیرگذاری انقلاب امروزه یک حقیقت انکار ناپذیر است، انکار ناپذیر بدون تردید. یکی از حالا دوستان ما با یکی از این آقایون، حالا اینو عرض کنیم آخرین عرض ما باشد دیگه مزاحم نشیم، با یکی از این شخصیت های مطرح مسیحی و از کشیش های ایشون گفته بود ما به خمینی شما مدیونیم. حالا تعبیرشون به القاب رو به کار نبرده بود، گفته بود چطور؟ گفته بود که اگر انقلاب شما اتفاق نمی افتاد بساط دین در عالم دیگه داشت کلن جمع می شد. یک سری در با شعارهای مارکسیستی خب بالاخره گفته بودن دین افیون و توده هاست و خرافات و بالاخره دین رو تشییع جنازه نمادین کرده بودن. یه عده دیگه هم توی نظام غربی نمیگفتن دین حالا خرافات این است، ولی خب محترمانه گفتن دین فقط به درد ابعاد شخصی زندگی و روزهای یک شنبه و درون کلیساها اینها میخورد. او میگفت انقلاب شما و امام شما شیعه رو زنده نکرد، اسلام رو زنده نکرد، دین رو در عالم زنده کرد و به بشریت ثابت کرد که خدا هنوز زنده است. این نکته لذا این یک واقعیتی است که انقلاب امتدادهاش رو حالا شاید ما هنوز واقعا چون در بطن این حوادث هستیم و در بطن انقلاب هستیم شاید هنوز متوجه اتفاقاتی که در عالم داره میفته شاید نباشیم، ولی انشالله به فضل الهی همونطور که صحبت‌های مقام معظم رهبری رو انسان تعقیب میکنه، این بالاخره مرد با چه ایمان و با چه امیدی نسبت به آینده گویین که همه کائنات در تحقق وعده های الهی رو در برابر خودش کاملا مسخر میبینه. اینها یه واقعیت هاییست انشاءالله، سنت های این از سنت های الهیست. البته این به این معنی نیست که لزوما ما داریم به وظایف خود عمل میکنیم. حقیقتاً حالا اجمالا خیلی داریم کم میگذاریم، تعدادی از ما بخشی از ما خیلی داریم کم میگذاریم و امیدواریم که پیش اولیای الهی ما شرمنده نباشیم. بالاخره یک حرکت پیامبران و اولیا و صالحان در طول تاریخ رسیده به یه نقطه‌ای که میتواند به یه اتفاقات بسیار مبارکی برسه، همونجوری که در اون حدیث شریف هست در انتهای همون حدیث ثم یفیض العلم منه الی سایر البلدان دارد که این حرکت جهانی که داره از قم آغاز میشه، این حرکت جهانی به یک اتفاقات بزرگی در کل بشریت منتهی میشود، ولی خلاصه جدی نیستیم. یعنی بالاخره بله، عذرخواهی میکنم حقیقتا از تصدیق، نمیدونم چقدر سوال هاتون تونستم پوشش بدم. در این حال باز من دقایقت جلسه رو ختم میکنیم، ولی باز دقایقی هستم اگر باز نکته چیز باشه در خدمت شما باشم.
السلام علیکم و رحمت الله. خیلی تشکر میکنیم، چون وقت دیگه در واقع تمام شده. ما از دوستان میخوایم که اگر سوالی چیزی هست بگذارن، دیگه در خدمت حاج آقا بعد از اتمام جلسه هستیم. تشکر میکنیم مجددا هم از ایشون هم از همه حضار و جناب استاد زاکری، و جلسه رو با صلواتی ختم میکنیم.